الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أبحاث في الملل والنحل. قبل ذلك شرایع و یا مذاهب اسلامی را تشریح کنیم، مقدماتی را به عنوان روشنگر مطلب عرض میکنیم و الان در مطلب پنجم هستیم. اون این است که در بحث ششم که بعد از این بحث مفصلا این بحث میآید که ریشه مذاهب در اسلام چیست، چه شد که یک مرتبه آیین واحد و مذهب واحد به مذاهب متعدد و مختلف تقسیم شد. عوامل آفریننده این مذاهب و فرق چه بوده؟ و این یک بحث بسیار حساس و مفید برای کسانی که بخواهند درباره ملل و نحل کار کنند. و ما این بحث را در بخش ششم که بعد از اینه تحت عنوان قبس من تاریخ نشأت الفرق در اونجا بحث خواهیم کرد. الان اجمالا به عنوان مقدمه این درس عرض میکنیم دو چیز مایه این اختلافات شد غیر از مسئله امامت. دو چیز مسئله این همه فرقه سازی و فرقه بازی و مذهب سازی شد. یک، علمایی از یهود و نصارا و مجوس اینها در ظاهر اسلام آوردن و لباس اسلام پوشیدن و با اون مکرها و حیله های یهودیانی که داشتن خودشون را افراد محذب و عالم و آگاه از تورات و انجیل و عهدین معرفی کردن و نسبت به ساحت پیغمبر اکرم اظهار اخلاص کردن و مقدار زیادی نسبت به خلفا خضوع کردن. یک مقدار از پیدایش فرق زیر سایه این نوع شخصیت های مرموز بود که مانند کعب الاحبار وهب ابن منبه، بعد از او تمیم داری، از اون بگذرم عبدالله ابن سلام، از اون بگذرم طاووس ابن جریح. اینها کسانی بودند که مسلمان زاده نبودند، یهودی و نصرانی و مجوسی بودند، اما جزء علما و احبار حساب می شدن. اسلام که آوردن برای ضربه زدن به اسلام در قیافه عالم و دانشمند در میان مسلمین جلوه کردن، اون افکار یهودی و نصرانی و مجوسی را در میان مسلمین به عنوان حدیث از انبیا و گاهی حدیث از پیغمبر اکرم پخش کردن و این پایه بسیاری از فرقه ها و مذاهب در اسلام شد. دوم عاملی که شرح این باز در آن بخش میاد، یک عامل طبیعی است. التقاء ثقافتین، دو فرهنگ هنگامی که به هم رسید، فرهنگ اسلامی در فتوحات با فرهنگ های دیگر به هم رسیدن، فرهنگ ایرانی، فرهنگ رومی، فرهنگ یونانی و فرهنگهای دیگر. طبعا هنگامی که دو ملت دارای دو نوع فرهنگ و تفکر به هم برسن، افکار یکدیگر را به هم عرضه می کنن. این فرهنگهای مختلف از رومی و رومانی و از یونانی و غیر یونانی که به هم رسیدن، در میان اون ملت ها و فرهنگ ها یک مش عقیده ها و افکار و سوال ها و پرسش ها بود مطرح شد، وارد فرهنگ اسلامی شد. گروهی این مشکلات را حل کردن و گروهی فروخته و یا فریفته این اسئله ها و شبه ها و مسائل فرهنگ های مغلوب شدن. و این هم یکی از علل پیدایش مذاهب و فرقه ها شده. و ما این دو بخش را مفصلن در بخش ششم به عنوان قبسون ان تاریخ نشأت الفرق در اونجا با شواهد مسئله را خواهیم گفت، نه اینکه ادعا کنیم و بدون شاهد بگذاریم. اونچه که امروز داریم اینه، غالبا نویسندگان ملل و نهل به صحابه پیغمبر و تابعین و تابع التابعین خوشبینن، میگن این فرقه ها مال صحابه و تابعین و تابعین تابعین نبوده. میگن همه اینها نسبت به پیغمبر اکرم تسلیم بودن و اصلا در زمان پیغمبر اکرم میان صحابه اختلاف نبوده و تمام اختلاف ها مربوط به منافقین بوده. منافقین در این امت و منافقین در امت های گذشته قهرمان فرقه سازی و اختلاف افکنی بودن. فقط منافقین را مطرح می کنن، اما دیگه صحابه پیغمبر خودشون مایه های اختلافی داشتن، تابعین داشتن، تابعین تابعین داشتن، نه، نسبت به اینها جسارت نمی کنن. و این هم مبنی بر یک مسئله است که بعد میاد به نام عدالت الصحابه کلهم. عدالت الصحابه کلهم، معتقدن همه صحابه پیغمبر عدل، تقی، زکی، ثقه، گردی بر دامن هیچ صحابی ننشسته. چون یک چنین عقیده ای در باره تابعین و سلف دارن، تمام اختلاف ها را پای منافقین زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر حساب میکنن. ما نسبت به این فرمایش مرحوم شهرستانی، نویسنده شهرستانی، یه قسمتش را قبول داریم که منافقین اختلاف افکن و فرقه ساز و آئین ساز بودن. خودمون هم در اون بخش ششم با مدرک نشون خواهیم داد. اما اینکه هیچ در میان صحابه اختلافی نبوده، نه، این از نظر تاریخ و از نظر حدیث حتی قرآن مسلم نیست. شکی نیست که مسلمان کسی است که تسلیم پیغمبر بشه. انما سمی الاسلام اسلامن، همینه که انسان تسلیم به خدا و تسلیم پیغمبر بشه. بلا شک از آقا امیر المؤمنان سؤال کردن اسلام چیست؟ البته رو من در جزوه ننوشتم. سؤال کردن اسلام چیست؟ فرمود لأنصبن الاسلام، هم با ضمه درسته هم با کسره، لأنصبن الاسلام او لأنصبن الاسلام نسبتا لم ینصبها احد من قبلی. الا و ان الاسلام هو التسلیم. درست، اسلام تسلیمه. آیه اول سوره حجرات را آقایان بخوانند، حفظی بخونید، سوره حجرات را حفظی، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. لا تقدموا، مفسرین میگن ای لا تتقدموا علی الله و رسوله، بر خدا و بر رسول خدا پیشی نگیرید، دنبال خدا و پیغمبر بروید. پیشی گرفتن، سبقت گرفتن نشانه این است که این آقا تسلیم، روح تسلیم در این آقا نیست. مسلمان کسی است که سبقت بر خدا و پیغمبر نگیره. فرنگی های مثلی دارن، مثل خوبیه، میگن فلانی از پاپ هم کاتولیکتر شده. یعنی یه معنای مثل خوبیست که ما نباید از پیغمبر مسلمانتر و به اصطلاح خودمون را از او واردتر بدونیم، به دنبالش برویم. در آن آیه ای که در سوره احزاب، معذرت میخوام، آیه ای که در سوره نساء میفرماید فلا و ربک و باب قسم جر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم مما قضیت حرجا و یسلموا تسلیما. مسلمان کسیست که داوری پیغمبر را قبول میکنه، دیگه در مقابل داوری پیغمبر نق نمیزنه. مسلمان تسلیم به تمام معنا در مقابل حق و فرستاده حق. باز آیات دیگر در این زمینه هست که دیگه جای بحثش نیست، اما در این حالی که اسلام تسلیم است و مسلم واقعی تسلیم واقعی است، اما نه، در زمان خود پیغمبر هم در میان صحابه اختلاف هایی بوده، حتی اختلاف با خود پیغمبر. من نمونه هایی را عرض میکنم، نمیخوام استقصا کنیم، میخوام بگم که نویسندگان نویسندگانه یا غیر واردیان، و یا این که عرض کردم عظمت سلف صالح چشم اینها را گرفته، اینها نمیتونن نسبت به سلف صالح یک کلمه ایراد بگیرن. ایراد در سلف پیش اینها حکم ارتداد و حکم ابطال شهود اسلام را داره. من الان نمونه هایی را میارم که نه، در این حالی که منافقین انگشتشون در کار بوده ایجاد اختلاف کردند و می کنند، در این حال نه، خود صحابه هم در دامن زدن بر اختلاف تا حبی سهمی داشتن. هازا غزوه الحدیبیه، یا بفرما غزوه الحدیبیه یا صلح الحدیبیه. محققین یعنی مورخین این را جزء غزوات شمرده ان. غزوه اون لشکرکشیست که پیغمبر اون را هدایت کنه، سریه اون لشکرکشیست که نماینده پیغمبر اون را هدایت کنه. در اونجا پیغمبر اکرم روی یک شرایط زمانی و مکانی، روی جهاتی که پیغمبر آگاه بود و آینده هم ثابت کرد که پیغمبر نظرش حق بود، با قریش صلح موقت بست. البته صلح دائم که با مشرک جایز نیست، چون که صلح دائم معناش به رسمیت شناختن شرک، و اسلام شرک را هرگز به رسمیت نمی شناسه. ولذا صلح های پیغمبر اکرم با مشرک موقت بوده، چون که صلح با مشرک دائم باشه معنیش این است که شرک یک آیین رسمی است در اسلام، و حال اینکه اسلام آمده است شرک را ویران کنم. مدرسه صلح موقت است 8 ساله، بنا به بعضی از سیره ها 10 ساله. در این میگن خلیفه دوم این صلح را نپسندی، آمد پیش ابوبکر گفت ما مسلمانیم، بله، پیغمبر پیغمبر اسلام است، بله، این قرارداد با این شرایط صحیح نیست. تحلیلی گفت که من تعبیرش را نمیگم، چون پیغمبر شرایطی را پذیرفته بود که این شرایط از نظر این مرد شرایط کافی نبود. البته همین اختلاف مایه همین سخن با یک اختلاف در حدیبیه شد. گروهی طرفدار پیغمبر اکرم بودن و گروهی طرفدار اون مرد بودن که مخالفت میکرد. اون چنان نبود که صحابه پیغمبر دست روی دست بگذارن در مقابل پیغمبر اکرم عرض اندام نکنن. در همین حدیبیه طول کشید، مدتها پیغمبر اکرم را معطل کردن برای این مسئله قرارداد. البته مرور زمان ثابت کرد که حق با خود حضرت بوده، چون حضرت با این صلح موقت فکرش از جانب جنوب راحت شد، دیگه فهمید که قریش با او کاری نداره، آمد سراغ شمال، آمد سراغ خیبر. تا از جانب جنوب مطمئن نشده بود نیامد سراغ شمال، از جانب جنوب به صورت موقت مطمئن شد، آمد سراغ شمال، خیبر در شمال مدینه است، اونجا را گرفت. بعدن آمد نامه پرانی کرد به سران و شخصیت های جهان، آیین خودش را عرضه کرد. دو سال نگذشت که خود قریش صلح را شکستن و پیغمبر اکرم با اون ارتش جرار دو سال بعد مکه را فتح کرد و بر آیین شرک در مرکز توحید خاتمه داد. بنابراین اونچنان نبود که اینها یک سر تسلیم پیغمبر باشن. در خود زبان پیغمبر اکرم ریشه‌های اختلاف و به تعبیر من جذور اختلاف وجود داشته. از حدیبیه می گذاریم. آقایان بخوان حدیبیه را دقیق مطالعه کنن، فروغ را ببینن، اونها که مایلن عربی را ببینن سیره ابن هشام، با این تفاوت که از ما تحلیل داره، سیره فقط تاریخ نقلیست. دو، در مسئله متعت و نساء حج تمتع در زبان خود پیغمبر اکرم اختلاف پیدا شد، فرقه‌سازی همون زمان شروع شد. آیه ایست در سوره نساء آیه 24، فمستمتعتم منهن فآتوهن اجورهن. آقایان در شأن نزول این آیه تفسیر کبیر فخر رازی را ببینن و تفاسیر دیگر. دو جور ما متعه داریم. یک، متعت النساء، همین متعت النسائی که حد به اصطلاح تعبیر ما ازدواج موقت. یه مسئله ایست که آیا ازدواج موقت در اسلام بوده نبوده، بر فرض بوده نسخ شده نسخ نشده، یه مسئله ایست. ما معتقدیم ازدواج موقت در اسلام بوده، پیغمبر تشریع کرده و الانم هست، نسخ نشده. مدعیان نسخ دلائلشون دلائل واهیست. در شرح آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن اونجا نگاه کنید. فعلا این متعه برای ما بحث نیست، متعت النساء مطرح نیست، متعت الحج مطرحه. گاهی میگن متعت الحج، گاهی میگن حج التمتع. این یعنی چه؟ آن این است که این مربوط به سه ماه حج، شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج که ایام عمره است، عمره الحج. ما معتقدیم هنگامی که مرد در این سه ماه عمره حج را به جا آورد، میتواند از لباس درآید، بین عمره و بین حج تمام محرمات حج برای این آدم میشه چی آقا؟ حلال. الا صید اون هم به خاطر حرم بودنه. سید را بگذار کنار، بخیه حلاله، حتی نزدیکی به زن حلاله. گاهی میگن حج و تمتع، گاهی میگن عرض کرم التمتع فی الحج. ما معتقدیم بین عمره، اعمال عمره که در سه ماهه، و بین اعمال حج که از یوم ترویه شروع می شود برفتن، در این اصلا همه محرمات حج برای حاج حلال میشه. حتی النساء گاهی میگن حج و تمتع، گاهی میگن تمتع فی الحج. این مسئله را پیغمبر اکرم فرمود، گفت کسانی که مثل من همراه خود حدی نیاوردن، قربانی نیاوردن، اینها اعمال عمره را که انجام دادن از احرام بیرون بیاین. همه محرمات بر اینها حلاله الا سه. در اینجا باز همون آقایی که در جنگ حدیبیه مخالفت کرد، اینجا هم مخالفت کرد. نه تنها او مخالفت کرد، دیگرانم مخالفت کردن. چه گفتن؟ گفتن با سلیقه ما این جور نمیاد. احرام بستیم، آمدیم، اعمال عمره را انجام دادیم، چهار روزی دیگر میخوام بریم ترویه، در این اسنا بریم اون عمل را انجام بدهیم، از سر صورت با آب قسل جنابت بریزه. این همچین درست نیست. حالا که آمدیم اینجا، دیگه این کار رو ما انجام نمیدیم. همین مایه اختلاف شد. مسلم نباید با مقاییس و معایر خود اسلام را قیاس کنه. عقل ما کوتاه هست که مسائل را و مصالح را درک کنه. ما باید ببینیم پیغمبر چی میگه. پیغمبر میفرماید بر این که شما بعد از آنی که اعمال عمره را انجام دادی، بین العمره و الحج، همه محرمات بر شما حلاله. اما گروهی این نظریه را نپذیرفتن و در زمان خود پیغمبر اکرم این دو گروه پدید آمد، گوش نکردن به حرف پیغمبر. درست نیست. ما لباس احرام، گرد و خاک راه عمل انجام دادیم، دو رو دیگه میخوام بریم عرفه، میخوام بریم عرفه، نه در اینجا بریم حمام و در اینجا بریم قصد کنیم و اون اعمال، این درست نیست. در حالی که قرآن میفرماید که نخیر، شما میتوانید این کار را انجام بدهید. شرح این مسئله را آقایون در این آیه مبارکه مطالعه میکنن، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستیسر من الحق. شرح این آیه را اگر در تفاسیر مطالعه کنی، این اختلاف هست. و لذا تا کنون با سه اختلاف نشون دادیم. یک اختلاف در حدیبیه بود، صحابه پیغمبر دو دسته شدن. دو، مسئله متعت النساء که کمرنگ بحثش کردیم، شرح اون آیه را میبینید، فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. یکی هم شرح این آیه را میبینید، فمن تمتع بالعمرت آزمن الالحج، تمتع بالعمر آزمن الالحج. گفتن نخیر، ما عمره را متصل میکنیم به حج. در اصلا حاضر نیستیم که لباس ها را بکنیم و حمام بریم و قصد کنیم، این کارها درست نیست. پس اینه که بخواهیم بگیم نه، سلف صالح همشون دست روی دست گذاشته بودند و حتی به پیغمبر اکرم به اندازه سنگینه گل هم اعتراض نمی کردن، نه، اعتراض زیاد بود. البته من کمرنگ اعتراض ها را نوشتم، فقط اشاره کردم که آقایون موارد را خودشون مطالعه کنن، راه نبا هستم که این موارد را ببینید. ولذا بعد از پیغمبر اکرم هر دو اختلاف در کلام خلیفه دوم آشکار شد. اما حدیبیه اونجا مخالفین خلع سلاح شدن، چون پیغمبر اکرم قرار داد بس مرور زمان ثابت کرد که حق با پیغمبر بود، زیرا آمد شمال را سرکوب کرد، بعدن آمد نامهایی به سران نوش، بعدن سراغ قطفان رفت. خیلی خیلی عظیم. در این حال دو سال نگذشت که خود مکه را گرفت و همه خل اصلاح شدن. اون خیلی اثر نگذاشت. و اما این دو مسئله، یکی متعت النساء، دیگری متعت الحج، اختلافش الى یومنا هذا باقی. وریشه زبان خود پیغمبر فرمود متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالا و انا احرمهما و اعاقب علیهما. خیال کنیم که سلف صالح همه همچین تسلیم بودند و اینها را خیلی خیلی تسلیم، نه، توشون اختلاف بود، اینا هم یک دو با پیغمبر اکرم میکردن. آیا اختلاف در همین جا بود؟ نه خیلی. بخواهم مایه های اختلافی که بعد از پیغمبر اکرم بود بگیم و زبان پیغمبر اکرم بود بگیم زیاده. یکیش مسئله صوم مسافره. صوم مسافر از نظر مذهب شیعه حرامه. در تاریخ دارد پیغمبر اکرم در غزوه مکه هنگامی که به نقطه معینی رسید و به استراح از شهر بیرون رفت، آبی طلبید. گفت مردم همون خدایی که به من گفته در ماه رمضان روزه بگیریم، همون خدا گفته که در حال سفر بشکنم. بعد گروهی از مقدسین روزه گرفتن، گفتن اگر ما در حال روزه بریم جهاد، افضل الاعمال احمزها، زحمتش بیشتر، ثوابش زیادتر. فسماهم رسول الله اساتن. ولذا فقه عامه الان می فرماید بر این که روزه جایز هست اما واجب نیست. آنها رخصت ترقی کردن، در حالی که در فقه شیعه به صورت عظیمت روزه گرفتن حرامه. فسماهم رسول الله اساتن. حتی من خاطرم هست در سیره حلبی این را دیدم که سماهم رسول الله اساتن، که شما با این روزه گناهکاری. ریشه های اختلاف را بگم در زبان پیغمبر اکرم جز، البته این ریشه های اختلاف نه اون حدی که مذهب بسازه، فرقه بسازه، آئین بتراشه، اما یک حالت عدم تسلیم بود. محدثین همگی نقل کردن، از اون جمله محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 255، صاحب کتاب صحیح بخاری که اصح الکتب و اتقن الکتب عند العامه صحیح بخاری است. این مرد 600,000 حدیث پیشش بوده و از این 600,000 حدیث این کتاب را تنظیم کرده، اخرجه، از میان اونها در آورده، به عنوان صحیح بقیه را رها کرده. 600,000 از 500,000 یه مقدارم چی آقا؟ بالاتره. البته اینها را بعدن بررسی میکنم این مسائل را. ایشان در کتاب خودش در همون آغاز صحیح بخاری که باب العلمه، اول بابش باب الایمان، باب دوبش باب العلم، مسئله اختلاف را مطرح میکنه. میگه در زمان خود پیغمبر، در خانه پیغمبر، در کنار بستر پیغمبر، اختلاف بین صحابه افتاد. پیغمبر فرمود ایتونی به قلم و دواتن، تحبیل دیگر ایتونی به صحیفتن، حتی اکتب لکم شیئن لعلا تضلو. البته اکتوبه نه خود پیغمبر بنویسه، این اکتوبه اسناد مجازی است. میگن فلانی نامه نوشته، لازم است که نامه رو خودش بنویسه، نامه رو محرر هم بنویسه، میگن آقا نامه نوشته. اکتوب که خود پیغمبر که نمی نوشت، مهر میکرد. در همونجا اختلاف شد. البته دیگه کلماتی که اونجا در حق پیغمبر گفته شده، ما اونها رو بر زبانمون نمیاریم. گویی خودش یک نوع بدگویی است. برای میگن نقل شرک شرک نیست، نقل فوش فوش نیست، برای نهگاهی نقل بدگویی یک نوع اساءه ادب. یک کلماتی در اونجا گفته شد، خیلی کمرنگش این است که پیغمبر اکرم عرض برم خدمتون که مریض است و فعلا نباید به مطالبش گوش کنیم تا ببینیم چی میشه. هست بنا کتاب الله. اختلاف شد، یکی گفت بیارید، یکی گفت نیارید. زنها از پشت پرده گفتن بیارید، مردا گفتن شما همون زنان دربار یوسف هستید و چنین و چنان. پیغمبر دید که بابا معرکه گیری است و گفت قومو قومو، پیش من شماها اختلاف نکنید. بنابراین اینی که شهرستانی این همه وزنه قائل است بر زبان پیغمبر که زبان پیغمبر، همه یه دست بودند و هیچ نقطه اختلافی شقی هیچ در میان اینها نبوده، نه ما که با تفاسیر و با سیره پیغمبر و کمی هم با تاریخ مخلوصیم میبینیم نیست چنین نبوده، اختلاف ها بوده. البته این اختلاف ها به عنوان نمونه ما ذکر کردیم. شما مایلید بیشتر این اختلاف ها را ببینید، کتاب مرحوم سید شرف الدین عاملی رضوان الله علیه، روزی که خبر فوت این مرد به قم رسید، حضرت امام درس میگفت و تو درس آگاه شد، یا اول درس را تعطیل کرد و آمد در ختمش شرکت کرد و این تعبیر گفت: کان سیفن مسلولا علا اعداء الله، یه شمشیر کشیده شده ای بود بر دشمنان خدا. این مردی دارد در تاریخ شیعه، مرد محققی است تحت عنوان النص و اجتهاد، که خیلی صحابه در مقابل نص پیغمبر اکرم اظهار عقیده و رأی میکردن، رأی را بر نص مقدم میکردن. بنابراین ما در عین حالی که بر صحابه پیغمبر به بیانی که در آینده خواهیم گفت احترام قائلیم و حضرت سجاد دعایی در حق صحابه داره، اون دعا را در آینده میخونیم، ولی نه اون چنان هم نیست که بگیم اینها لباس سیانت و اسمت و تسلیم، هیچ جک نمیزدن. نخیر، این تاریخ است و اینم تاریخ مسلمان. بله، این اختلاف ها مذهب ساز نبود، این را قبول داریم، اختلاف بود ولی مذهب درست نکرد. بله، کدوم را؟ من از بخاری نقل کردم، صحیح بخاری 10 درجه بالاتر از طبری است. معلوم شد عقیده شما این است که آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری، ها؟ عقیده شما اینه؟ نه، بخاری بهترین کتاب است که باید به او استناد جست. طبری چیه؟ طبری خیلی وضاع و کذاب داره، صحیح بخاری اون مرحله نیست. صحیح بخاری انصافا روادات قابل ملاحظه است. طبری تاریخی است، تاریخ را نخواستیم ما، مستند به کتاب متقن کردیم. اجازه بدید، در این حالی که این اختلاف ها هست، اما این اختلاف ها مذهب ساز نبوده. سیاست پیغمبر اکرم طوری بود که با اینها مدارا میکرد، مذهب درست نشد. اولین فاصله ای که در میان مسلمین افتاد و دو شق کرد و دو طائفه ساخت، فرقه درست کرد، داستان سقیفه بعد از وفات پیغمبر اکرم. بعد از وفات پیغمبر اکرم اولین تفرقه عمیق ریشه‌دار مذهب ساز و فرقه تراش در همان بعد از پیغمبر اکرم شد. سارت المسلمون، سار المسلمون فرقتون قائلتون به تنسیز و فرقتون قائلتون بالانتخاب. اولین اختلاف ریشه دار مذهب ساز بعد از پیغمبر. جمعیتی از مسلمانان، البته اقلیت، جمعیتی از مسلمانان گفتن آقا مسئله رهبری مسئله تنسیسی است، بعد از پیغمبر اکرم قیاده خلافت و به تعبیر ما امامت تنسیسی است نسته. البته در میان اینها مباچی افراد غیر عرف کنم پاکی هم بود که این نظریه را هم تأیید میکرد. خب قاطی شده بودم دیگه، ابو سفیان خودش طرفدار همین نظریه بود. بالاخره آقا علی بن ابی طالب و بنی هاشم و گروهی از انصار مهاجر که من اینها را در حدود 200 نفر ما شمرده ایم که اینها قائل به تنسیس بودن، اما در مقابل اکثریت نه، تنسیسی نبودن. میگفتن انتخابیست، مشورتیست، مشاوره است، حالا باید یا از انصار یا از مهاجر. هیچ، اول فرقه ساز این اختلاف بود. حالا حق با تنسیس یا حق با انتخاب، ما دیگه بنا شد که در ملل و نهل خیلی مذهبی نباشیم. ملل نهل خود خیلی مذهبی باشه نمیتونه ملل نهل دیگه. ما تاریخ مسئله رو براتون میگیم، و اما حق با اینه یا با اونه، اون خودتون در کتاب امامت باید تلقی کنید. در اینجا شهرستانی یه جمله ای دارد، زیباترین جمله ایست که در کتاب این مرد هست. ببینید چه جمله ای داره. بله، سطحه سه، سطر آخر، حتی بله، البته پایین دوازده، پایین دوازده حق با شماست، پایین دوازده من اشتباه کردم، پایین دوازده شماره دوازده خط آخر متن، حتی ان شهرستانی اعرب ان عظم، عظم یعنی عظمت، هذه الخساره به قوله ما سل سیف فی الاسلام على قاعده دینیه مثل ما. البته مثل ما را مثلیات جدا می نیزن، مثل ما قاطی نمی کنن، مثل ما سل على الامامه فی کل زمانن. بگرد در هیچ زمانی شمشیر بر یک اصل دینی کشیده نشده مانند مسئله امامت، فقط در مسئله امامت. معلوم میشه که این اختلاف بسیار جوا، اختلاف عمیق و ریشه‌دار و مذهب ساز، و الان هم اختلافش ها. در اینجا برگردیم یک کلمه بگیم، اون چیه؟ اون این است که گاهی از ما سوال میکنن پیدایش شیعه کی بوده؟ ما پیدایش شیعه، شیعه پیدایش نداره، پیدایش شیعه با پیدایش اسلام یکی، چون شیعه همون مسلمین زمانه پیغمبر اکرم هست. عقیدشون این است که راه روش اسلام این است که رهبری تنسیسی باشه نه انتخابی. تاریخ پیدایش شیعه گمراه کننده است، پیدایش شیعه گمراه کننده است، این تعبیرها تعبیرهای دقیقی نیست. شیعه پیدایش نداره، اگر پیدایش دارد پیدایشش با پیدایش اسلام یکی. الان همگی در اینجا یک کنفرانسی داریم، یک جمعیتی هستیم، در یک مسئله اختلاف کنیم، شما طرفدار یک نظر، ما طرفدار یک نظر، تاریخچه این دو نظریه برمیگردد به تاریخچه کنفرانس. نمیشود شیعه را جدا از اسلام فکر کنیم. شیعه یعنی مسلمین و صحابه پیغمبر اکرم دور پیغمبر بودن، معتقدن بر اینکه اسلامی که پیغمبر به ما گفته قیاده و رهبری تنسیسه.
همچنان که طرف دیگر همچنینه. اون اکثریت همون صحابه پیغمبر اکرم دور پیغمبر اکرم معتقد بر اینن که دقیقه مسئله قیادت مسئله تنسیسی نیست، مسئله مسئله انتخابی شورایی یا بیعتی یا به عناوین دیگری که بعدها در کتاب امامت ما میخونیم. تا اینجا ما توانستیم چهره صحابه پیغمبر را نسبت به استسلام و انقیاد به پیغمبر اکرم روشن کنیم. البته گروهی مستسلم، اما گروهی هم در میان اینها مخالف بود. و اولین قاعده فرقه‌ساز مسئله چه بود آقا؟ رهبری. حالا برگردیم بقیه فرق را بخونیم. این فرقه که روشنه، همه یا آقایان میدونن اختلف المسلمون علا قسمین سارو فرقتین. بقیه فرق زیر بنایش چیز؟ بقیه فرق خود تسنن فرقی شد، خود تشیع فرقی شد. این فرقه ها عواملش بواعثش هسته های مرکزی اینها چیست؟ برمیگردیم اون دو عامل را که اول درس گفتیم مستدل مطرح کنیم. اون دو عامل چی بود؟ یک الکهنت من الیهود و رهبنت من النصارا و المعبزان من المجوس، در قیافه های به اصطلاح اسلامی پایه‌گذاران بسیاری از این فرقه ها در اون طرف و این طرف. این یکی. دوم چی بود؟ دوم التقاء الحضارتین، دو فرهنگی که وقتی که به هم رسیدن دو فرهنگ مخالف تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرن، قهرن فرقه هایی پیدا می شه. و بحث آینده بحثیست مستدل با مدرک. اما برادران این یک ساعت که تشکیل میاره به این جزء اکتفا نکنید، به مدارکی که من نشون میدهم مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.